بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در این مسئله مورد بحث فروضی رو ایشون ذکر فرمودن. فرض اول رو دیروز عرض کردیم که محور تقریبا فرض اول بر این است که صاحب ید فعلیه هیچ گونه اقرار و اعترافی نسبت به ید سابقه یا ملکیت سابقه نداره، منتها حالا یا بینه قائم می شود یا حاکم بنابراین که بر طبق علمش بتواند قضاوتی داشته باشد، حالت سابقه این مافلیت رو می داند و می داند که یا در تحت ید دیگری بوده و یا ملک برای دیگری. اما خود ذوالید حالیه و ذوالید فعلیه هیچ گونه اقرار و اعترافی نداره، فقط ادعا می کند که این خانه‌ای که در تحت ید منه فعلا ملک برای منه، اما حالت سابقش چه بوده نسبت به حالت سابقه هیچ گونه تعرضی از ناحیه این ذوالید حالیه وجود ندارد. این محور فرض اول بود که دیروز ذکر کردیم. بعد فرض دوم و سوم که در یک جهت با هم اشتراک دارند و در یک جهت با هم مفترق هستند، در حکمشون هم فرقی بینشون هست. در فرض دوم و سوم این ذوالید حالیه و اینی که الان عین در دست اوست، مثل زیدی که عین بالفعل در دست اوست، این اقرار دارد، خودش اقرار می کند به این که این خانه یک ماه قبل مال امر بوده، لکن در شرایط فعلی و اوضاع فعلیه مربوط به منه، نه اینکه مربوطه به امر باشد. فرض دوم و سوم در این جهت مشترکن که یک همچه اقراری از ناحیه ذوالید الحالیه نسبت به اون طرفش که عبارت از امر باشه، یک همچه اقراری تحقق دارد، خودش اقرار می کند که این خانه یک ماه قبل مربوط به زه امر بوده، نه اینکه به من ارتباط داشته. منتها فرق این دو فرض در این جهته که در فرض دوم علاوه بر اینکه اقرار می کند به اینکه این خانه در یک ماه قبل مال امر بوده، یک ادعایی هم صاحب ید فعلیه به نحو دلالت مطابقیه دارد و اون این است که میگوید، مثلا میگه من از امر خریدم این دار را، ادعای انتقال به خودش را هم به صورت دلالت مطابقی و ادعای صریح می کند. میگه بله، این خانه یک ماه قبل مربوط به امر بوده و بعد من از امر خریدم و الان این خانه‌ای که در تحت ید منه به واسطه اینکه از امر خریدم، این ملک برای من شده. این خریدن رو که یک ناقل هست، این رو به صورت دلالت مطابقی این ادعا می کند. امرم می گوید نه، همونطوری که یک ماه قبل این خانه مال من بود، من اصلا به این نپروختم و این خانه بر ملکیت من کماف سابق باقیه. در فرض سوم این مسئله انتقال از امر رو به صورت دلالت مطابقیه ادعا نمی کند، بلکه به یک صورت دلالت التزامیه این معنا رو بیان می کنه. خب فقط این رو میگه، این خانه یک ماه قبل مال امر بوده، الانم مال منه. خب عرف از این چه استفاده می کند؟ ولو این که ادعا نکرده که از ناحیه امر یک ناقلی تحقق پیدا کرده و به من منتقل شده، لکن لازمه عرفیش این معنا هست. ولو اینکه این معنا مورد ادعای او قرار نمیگیرد، فرض دوم و سوم در این جهت فرق دارند که در فرض دوم به دلالت مطابقیه ادعای انتقال میکنه، اما در فرض سوم به دلالت مطابقیه ادعای انتقال نمی کند، بلکه عرف یک ادعای انتقالی از این اقرار برداشت می کنه و استفاده می کند. خب در فرض دوم، یعنی دوم در مقابل سوم، چون ما عرض می شود که روی مذهب به دعوا حکم می کنیم، اینجا اون مسئله‌ای که دیروز ذکر کردیم، زیدون منکر و امرون مدعن و علل مدعی اقامت البینه، اینجا مسئله عکس می شود. برای اینکه نزاع بین زید و عمرو بعد از آنی که ریشه اش رو ملاحظه کنیم و خود مدعی یعنی منکر ذلیت هم این معنا رو ادعا می کند، همه نزاع به این برمیگرده که هر دوی اینها قبول دارند که یک ماه قبل این ملک امر بوده. هر دوشون قبول دارن، برای اینکه زیدم اقرار می کند و هر دوشون هم قبول دارن که ذلیت حالیه عبارت از زیده، لکن اون چیزی که به حسب ریشه، اونم ریشه ای که صریحاً مورد ادعا و انکار قرار گرفته، مورد نزاع اینهاست، این مسئله است که آیا در این فاصله یک ماه امر این خونه رو به زید فروخت یا اینکه امر این خانه رو به زید نفروخت. ریشه نزاع اینه و مذهب دعوا اینه و در این دعوا مدعی و منکر عوض می شود. امری که می گوید من نفروختم قولش موافق اصل، زیدی که می گوید من خریداری از امر کردم قولش مخالف اصله، برای اینکه اصل این است که این امر حادث به نام بیع که مشکوک و تحقق پیدا نکرده باشد، لذا اونی که قولش موافقه با اصالت العدمه او منکره و اونی که قولش مخالفه با اصالت العدمه که زیده این مدعیست، لذا در این فرض برخلاف فرض گذشته زید باید اقامه دعوا اقامه بینه کند و در صورتی که بینه نداشته باشد همون یمین امر کفایت می کند. شما در شاید شرح لمعم یادتون باشه گفتید که اگر داین و مدیون احتمالی با هم اینجوری دعوا بکنن که مدیون فرض کنیم دینی هم داشته لکن دینشو پرداخته رد کرده به دائن، اما در مقام دعوا اگر بگوید من مدیون بودم و دینمو پرداختم باید بیانیه بر پرداخت اقامه کند، برای اینکه پرداخت یه امر حادثیه و اصل عدم الاداه و کسی که ادعای ادا بکند یکون مدعیان علیه اقامت البینه. حالا اگر یه مدیون بیچارهی دینش رو پرداخته باشد بینهی هم بر پرداخت نداشته باشد، این راه فرار شرعیش چیه؟ یه مدیون بیچاره مدیون بوده دینش هم پرداخته لکن بینه ای هم بر پرداخت نداره. خب این اگر بیاد بگه من دینم رو پرداختم فوری حاکم شرع میگوید بینه شما بر پرداخت دین چیه و چون بینه نداره قول دیگری تقدم پیدا میکند. اونجا گفتید که راه حلش این است که نیاد بگه من مدیون بودم و دینم و پرداختم، بیاد بگه من مدیون نیستم، در شرایط فعلی مدیون نیستم، اصل دین رو هم اقرار نکنه، بگه الان در حال حاضر لست و انا به مدیون لحاظ شخص، تا اینجوری بگوید عنوان منکر رو پیدا میکنه و دیگه نیاز به اقامه بیانه نداره، با اینکه مفادش یکیه ولی چون مذهب به دعوا اختلاف پیدا میکند و بیانه و قسم مدعی و منکر روی همون مذهب به دعوا تعیین می شود، لذا در این مثالی که عرض کردیم راه حلش اینه. حالا در ما نحن فی، خب این زید صاحب الید اقرار کرد به این که این خانه یک ماه پیش مال امر بوده و در این فاصله یک ماه امر به من فروخته، امرم میگه نه فروشی در کار نبوده. اینجا به تعبیر ایشون انقلاب دعوا تحقق پیدا میکند، مدعی منکر میشود، منکر مدعی میشود، وظایف مدعی و منکرم تغییر پیدا میکند. در این صورت ثانیه و فرض ثانی، خب مطلب روشنه، ایشون هم به ضرس قاطع همین مسئله انقلاب دعوا رو مطرح میکنند. انما الاشکال در صورت سوم که فرض دوم امروز ماست و او این است که اگر ذوالید حالیه به دلالت مطابقیه اقرار نکند به اینکه یک انتقالی از امر به من تحقق پیدا کرد، لکن لازمه عرفی کلامش و به تعبیر منطق به دلالت التزامیه این مطلب رو بیان کند، چون نگفته که زید به امر به من فروخته، فقط آمده میگه که این خانه الان دست منه، یک ماه قبلم مال امر بوده، دیگه هیچ ادعای انتقال و این حرف هام به نحو دلالت مطابقیه در کلام این زید ذوالید الحالیه مطرح نیست. آیا در اینجا هم ما مثل صورت دلالت مطابقیه حکم به انقلاب دعوا و انقلاب مدعی و منکر داشته باشیم؟ یک احتمال این است که بله، برای اینکه وقتی که دلالت التزامیه مخصوصا از اون التزامیه‌های لازمه بیان عقلایی شد و شرعی شد، عرف دیگه این مطلب رو استفاده می کند، همون عرفی که در باب ظواهر کلمات و ظواهر الفاظ نظرش حجیت داره، اون عرف در اینجا حکم به این معنا می کند. اگر ما این نظر عرف رو ملاک قرار بدیم و دلالت التزامیه رو هم مثل دلالت مطابقیه قرار بدهیم، اینجام انقلاب دعوا تحقق داره مثل فرض دوم، لکن چون این معنا در جای خودش خیلی مسلم نیست و بلکه مذهب به دعوا، یعنی اونی که به دلالت مطابقیه هر یک از طرفین طبق او ادعا دارند، لذا احتمال داره که ما در اینجا بگیم ما به این دلالت التزامیه کاری نداریم و مذهب به دعوام چیزی نیست که حالا به زید بگیم شما شدید مدعی، باید اقامه بینه کنید. اون حالت ید و ذلیدی که داشت این انقلابی پیدا نمی کند و همون عنوان البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر به قوت خودش باقیه. و چون مسئله ذو احتمالینه و هیچ طرفش روشن نیست، در اینجا ایشون امام بزرگوار قدس سره تعبیر به یشکلو کردن که مشکل ما ای رو منکرش حساب بکنیم و که مشکلم میدونید در جاهاییست که ذو وجهین یا ذو جهاتی باشد و ملاکش هم همینه که آیا با دلالت التزامیه معامله دلالت مطابقیه بکنیم انقلاب تحقق داره، و اگر معامله نکنیم همون ذلیت رو به لحاظ ید فعلیش باید احکام منکر رو برش بیان کنیم، و چون روشن نیست که کدام یکی از این دوتاست ایشون تعبیر به یشکلو کرده. این هم فرض سوم. فرض خب این دلالت عرفی هست دیگه، این معناش دلالت عرفیه التزامیه است، نه دلالت مطابقیه است، نه دلالت تزمنیه، بلکه دلالت التزامیه است که عرض کردم عرف هم با این معنا موافقت داره، ولی در باب تشخیص مدعی از منکر و بالعکس آیا این دلالت التزامیه مثل دلالت مطابقیه میتونه کاربرد داشته باشد، لقائل ان یقول الله ممکنه بگه نه، کما اینکه به زیدم اگر اینجا بگید شما خریدید از این امر، میگه کی من ادعای خریدن کردم، بگیم امر به شما هبه کرده، بگه کی من ادعای هبه کردم، اونی که هست این که یک ماه پیش مال امر بوده الان این خانه مال منه، دلالت التزامیه است که اون مسئله انتقال رو پیش میکشه. اون وقت دلالت التزامیه آیا در تشخیص مدعی و منکر میتونه مثل دلالت مطابقیه نقش داشته باشد یا نمیتواند، این محل اشکاله. این سه تا فرض. یه فرض چهارم و پنجمی در کلام ایشون ذکر شده که ما اول خوب همون فرض پنجم رو به لحاظ روشن‌تر بودنش عرض بکنیم، بعد بیاییم سراغ فرض چهارم. فرض پنجم که او رو زودتر عرض می‌کنیم این است که اگر یک کسی صاحب ید حالیه هست، میدونیم الان این خانه در تحت ید زیده، لکن یک بیانیه قائم شد بر این که این خانه ولو این که فعلا تحت ید زیده، ولی این خانه است که زید غصب کرده از صاحبش که مثلا عمره، یا به صورت آریه در این خانه نشسته، یا امثال ذالک از ایادی که نمیتواند اماره بر ملکیت باشه. آیا اگر یه بیانیه‌ای بر این قائم شد، فرض کنید یه بازاری جنسی در دکانشه، یه بیانیه‌ای قائم شد بر این که این جنس رو خدای نکرده دیشب سرقت کرده، آیا در اینجا ما چه کنیم؟ به حسب ظاهر و بادی نظر ما دو تا اماره داریم، یکی ید، علمم که نداریم به مسئله ای، یکی ید، ید اماره بر ملکیت ذوالیده، یکی هم بینه است که میگوید این چیزی رو که در تحت ید این ذوالیده یکون و مقصوبن او مسروقن او امانتن از ایادی که ملکیت مال دیگری هست. خب ما اینجا دو تا بیانه داریم، لقائل ان یقول که عرض می شود که کدام یک از این دو بیانه ترجیح بر دیگری دارد، ولی ما به لحاظ یک نکته‌ای که ظاهراً دیروز عرض کردیم، بیانه تقدم بر ید داره. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود البینت و علی من دعا والیمین و علی من دعی علیه، که یه قدری هم انشاءالله در بعضی جهاتش فردا بحث میکنیم، از این استفاده میشود که بینه بر قول منکری که منکریتش به واسطه ید و یدم اماره بر ملکیت، بینه بر این ید تقدم داره، و الا اگر بینه تقدم نداشت چطور در اون جایی که ذوالید در مقابلش مدعی اقامه بینه می کند، بینه رو شما مقدمه بر منکر می دارید، حتی بر یمین منکر هم مقدم می دارید؟ از این فرمایش رسول خدا استفاده می شود که بینه در رأس کنه امارات، و در صورتی که بینه وجود داشته باشد نوبت به مسئله ید نمیرسه. پس اگر بینه ای قائم شد بر اینکه این بازاری این مال رو سرقت کرده، نمیتونیم بیایم اشکال طلبگی بکنیم، بگیم بینه یک اماره است، یدم یک اماره، به چه دلیل بینه تقدم بر ید داره؟ خود همین فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله دلیل بر تقدم بینه بر یده. لذا اگر یک همچه بینه ای قائم شد، باید مال را از این بگیرن و تحویل مسروق و من و مقصوب و منه بدهن، بدون اینکه عنوان ید در اینجا مانعیتی از عمل بر طبق بینه داشته باشد. این آخرین فرضی است که در کلام ایشون مطرحه. یک فرض دیگری هست که من مجبورم این عبارتش رو ثانیاً برای شما عرض بکنم برای خاطر یک نکته‌ای، اون این است که می‌فرماید و اما لو قامت البینتو علا انهو کان لامر سابقا او علم الحاکم بذالک فلیدو محکمتن و کان زلید منکرن والقولو قوله. می فرماید که اگر هیچ گونه اقراری از ناحیه ذلیت الفعلیه وجود نداره، حتی اقرار نکرد به اینکه این خانه یک ماه قبل مال امر بوده تا به دلالت التزامیه مسئله انتقال رو پیش بکشید، نه همچی اقراری هم نکرد، فقط بیانیه قائم شد. درست مسئله رو دقت کنید، بیانیه قائم شد بر این که این خانه یک ماه قبل مال زید مال عمر بوده، بدون اینکه مفاد بیانیه بیش از این مقدار باشه. بیانیه فقط همین معنا رو دلالت کرد بر اینکه این خانه یک ماه قبل مال عمر بوده. یا اگر بیانیه هم نگفت، خود حاکم روی مبنای اینکه علمش در باب قضاوت میتواند مبنا واقع بشه، خود حاکم عالم به این معنا بود که این خانه یک ماه قبل مال امر بوده، اما در شرایط فعلی مسئله روشن نیست. اینجا رو ایشون می‌فرمایند که قول همین زیدی که الان صاحب ید محکمه، عنوانش هم عنوان منکره و مدعی هم بر وضع فعلی باید اقامه بیانیه کنه، اما نسبت به یک ماه قبل بیانیه اثری نمیتواند داشته باشد. اینی که ما گفتیم بیانیه بر ید مقدمه، در اونجایی که با هم تعارض داشته باشند، اما اونجایی که امکان جمع دارند، بیانیه میگه این خانه یک ماه قبل مال امر بوده، ید فعلی حکم میکند به این که این خانه الان بر حسب اماریت ید مال زیده. اینجا ما باید قول زید رو مقدم بداریم و عنوان منکر رو به زید بدیم و احکام منکر که در صورت نداشتن مدعی بیانیه را نوبت به قسم منکر میرسد اینجا پیاده کنیم. اونی که مورد سؤاله، یکیش یه نکته است که باید بهش توجه بفرمایید، یکی هم عرض می شود یک مطلب دیگری که به ذهن من آمده. اون نکته ای رو که باید بهش توجه کنید اون اینه که مسئله اقرار زید ذلید با مسئله قیام بیانیه فرق می کند. در قیام بیانیه بیانه همین مقدار گفته که این خانه در یک ماه قبل مال عمرو بوده. زیدم به این معنا اقرار نداره در این فرضی که الان مورد بحثمونه. اونی که زید میگوید، میگوید من ذوالیدم و این خانه مربوط به من. یک ماه قبل این خانه چه بوده من هیچیشو نمیدانم. فرق بین اقرار زید به اینکه یک ماه قبل مال عمرو بوده و بین قیام بینه بر اینکه یک ماه قبل مال عمرو بوده، اونجایی که اقرار میکند به یک دلالت التزامیه اقرار به انتقال میکنه و ادعای انتقال میکند، اما در اینجایی که هیچ گونه نسبت به وضع سابق اقراری ندارد، فقط قیام البینه است بر اینکه در یک ماه قبل مال عمرو بوده، اینجا هیچ مسئله تغییر نمی کند و بین اون بینه و ید حالیم امکان جمع داره. ممکنه یک ماه قبل این خانه مال عمرو بوده و الان ید فعلیه اماره بر ملکیت زیده. این یک نکته است که در فرق بین اقرار و بینه بین این فروض باید بهش توجه داشته باشید. و اما اون نکته ای که به حسب تنظیم مسئله من میخوام خدمتتون عرض بکنم این است که این فرض چهارم یک بخشیست از فرض اول در کلام ایشون، یک فرض غیر مسانخه با همه فرضهای مذکور در عبارت ایشون نیست، بلکه این بخش این فرض چهارم یک بخشیست از فرض اولی که ما دیروز ذکر کردیم. چی دیروز در فرض اول ذکر کردیم؟ عبارتش این بود: لو تعارضت الید الحالیه مع الید السابقه او الملکیت السابقه. این ملکیت سابقه رو ما چجوری به دست آوردیم؟ ملکیت سابقه برای حاکم از کجا به دست آمده؟ لابد یه بیانیه‌ای برش اقامه شده، یا حاکم خودش عالم به این معناست. خب اگر این طور شد، با این فرض چهارم که می‌فرماید و اما لو قامت البینه علا انهو کان لامر سابقا او علم الحاکم بذلک فلید و محکمه و کان ذلیت منکرن والقول قولهو، چه فرق میکنه جز این که این به عنوان یک بخشی از فرض اول مطرحه، برای اینکه در این فرض نمیگوید لو قامت البینه علا انهو فی ید امرن، کلمه فی ید رو نداره، بلکه عنوان ملکیت رو داره و ملکیت هم در فرض اول ذکر شده بود. حالا راه حاکم به این ملکیت یا بینه است یا علم حاکمه، پس این رو به چه مناسبت ایشون به صورت یک فرض مستقلی در اینجا ذکر کرد، با این که این از بخش‌های فرض اوله، ولو این که از نظر حکم هم همون حکم فرض اول رو براش بار کردن، اما ظاهر این که یک فروض مختلفهی برای یک مسئلهی ذکر میکنن، این است که بین این فروض کمال اختلاف وجود دارد، در حالی که این فرض چهارم یک شعبه‌ای از فرض اول، بدون اینکه با فرض اول هیچ اختلافی داشته باشد. هازا تمام الکلام در این مسئله. تا مسئله دیگر که انشاءالله پیش مطالعه هم بفرمایید، چون از مسائل بسیار دقیق پیچیده مشکل این مسئله بعدی است که انشاءالله می‌خواهیم تعرض بکنیم.